با نام و یاد خدا. سلام بر شما یاران گرامی ادب دوست. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی، ترجمه آرش سنجابی، برایتان گفتیم راوی که نامش مظفر صبحگاهی است پس از 21 سال اسارت آزاد می شود و او را به قصری در میان جنگل می آورند. قصر متعلق به یعقوب صنوبر، دوست و همرزم سابق راوی است که حالا در رأس قدرت قرار گرفته است و نمیخواهد راوی قصر را ترک کند. ولی راوی به کمک اکرام کوهنشین که او هم از مبارزان قدیمی است از قصر میگریزد و به خانه خواهران سپید در روستا میآید. این دو خواهر که معلم هستند ویژگی‌های نامعمولی دارند. آن دو پیمان بستند که هیچگاه ازدواج نکنند، لباسی غیر از لباس سپید نپوشند و موهای خود را کوتاه نکنند. یک بار فردی به نام محمد دلشیشه‌ای که دوست فرزند راوی است و پدرش سلیمان بزرگ از افراد بلند پایه است، عاشق لاولی سپید می شود. اما پاسخ منفی می شنود و از غصه می میرد. او سالها قبل با سریاس صبحگاهی پسر راوی آشنا شده و همراه جوانی نابینا به نام ندیم شاهزاده نزد آخرین انار دنیا که درختی است در نقطه مرتفع رفتند. اینک سریاس صبحگاهی نیز مرده است و راوی می‌خواهد از چگونگی مرگ او مطلع شود. سریاس که خواندن و نوشتن را بیرون مدرسه آموخته است به دستفروشی اشتغال دارد و همه دستفروش‌ها برایش احترام قائلند و لقب ژنرال به او دادند. او پس از مرگ دوستش محمد دلشیشه‌ای وقتی دو خواهر را سر گور او می‌بیند که آواز می‌خوانند با خواهران آشنا می‌شود و خیلی زود با هم پیمان برادری می‌بندند. آن دو روز قبلی که سریاس کشته می شود به او می گویند که فردا به بازار نرو. سریاس نمی پذیرند. سریاس و محمد دلشیشه‌ای قبلن از راز درخت آخرین انار دنیا مطلع شدند. ندیم شاهزاده که پدرش این نهال را کاشته است زیر درخت می خوابد و پدرش به او می گوید تو روزی بینا خواهی شد. دو خواهر هنگامی که با محمد دلشیشه‌ای روبرو می شوند، اناری شیشه‌ای را در دست او می بینند که می گوید مال من نیست و بعدها معلوم می شود که مال سریاس است. صبح روزی که سریاس کشته می شود، سر و کله ملک دلکوک و سه پلیس دیگر در بازار پیدا می شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. ملک دلکوک از آن پلیسای بیرحم بود ولی سریاس او را خوب می شناخت. او آن روز اول چند دستفروش را کتک زده بود، بعد بساط میوه فروش ها را به هم ریخته بود و آخر سر گوجه های پسرک 11 ساله را له کرده بود. پسرک پیش سریاس رفته بود و گریه کرده بود ولی سریاس که حوصله درگیری نداشت کاری نکرده بود. ساعت 3:30 ملک دلکوک چند تا از ساعت فروش ها را در سر بازار به چوب بسته بود. ساعت 4 چند گاریچی پیش سریاس آمدند و گفتند اگر اوضاع همینطور پیش برود تلافی میکنیم. ساعت 4:30 ملک دلکوک بازار را قرخ کرد و جلوی چشم سریاس آدم مرجان را زد و بلورهایش را شکست. کم کم هم همه از مردم بلند شد. بعضی ها به سریاس میگفتند جنرال چرا هیچ کاری نمیکنی؟ اما سریاس انگار هیچ صدایی نمیشنید. همینطور فقط ناخونهایش را میجوید. بعد که ملک دلکوک آدم مرجان را غرق خون کرد، سریاس با چاقویی که در دست داشت به یکی از پلیسا حمله برد و شانه‌اش را زخمی کرد. دستفروش‌ها این حمله را به معنای شروع جنگ قلمداد کردند و قوغا در گرفت. دقایقی بعد صدای شلیک بلند شد. سریاس با ملک دلکوک درگیر شد و او را روی زمین انداخت. عده‌ای فریاد می‌زدند اونو بکش، ولی سریاس تردید کرد. بعد صدای گلوله بلند شد و 4 گلوله به سریاس اصابت کرد. آخرش هم کسی نفهمید که گلوله ها را چه کسی شلیک کرد. آدم مرجان با اینکه خودش زخمی شده بود فریاد می‌زد اونو ببریم بیمارستان، ولی سریاس میگفت التماس میکنم منو بیمارستان نبرین. تمام بازارچه زجه می‌زد. سریاس به جینوس گفت منو ببرید خونه خواهرای سپی. جینوس گفت وقتی روی گاری درازش کردیم چهرش نورانی شده بود. بیمارستان اونو جواب کردن. جلوی در به هوش اومد و گفت خواهش میکنم منو به خونه خواهرای سپید ببرید. به خونه خواهرای که رسیدیم از پنجره بیرون رو نگاه میکردن. من و مرجان با کمک خواهرا بلندش کردیم و به اتاق بردیم. او همونطور بی وقفه خونریزی میکرد. آروم گفت هوا که تاریک شد پنج نفری با هم بریم کنار آخرین انار دنیا. فکر کردیم هذیان مرگه. گفت قلبم درد میکنه. کمی نگام کرد و گفت جینوس ببخش که قبلا از آخرین انار دنیا چیزی برات نگفتم، اما میخوام منو ببرید اونجا دفن کنید. خاموش میشد و باز حرف میزد، بریده بریده میگفت. دوستان، این یک قصه قدیمی است که انسان آرزو دارد گورش کنار درختی زیبا یا جویباری جاری باشد. البته خیلی ها تا آخرین لحظه مرگ خود را باور ندارند. جالب است که انسان به مکان مردنش بیندیشد. باز جینوس تعریف کرد. هوا که تاریک شد سریاس گفت اگه نیای تنها میرم. دنبال راننده گشتیم. کسی ما رو نمی برد. تا می فهمیدن که بیماری رو می خواهیم از خونه شادلی سپید و لابلی سپید ببریم فرار می کردن. دست آخر رانندهی به طمع پول پذیرفت که ما رو ببره. خواهرای سپید نسبت به اون مرد حس خوبی نداشتن، اما چاره دیگه ای نبود. سریاس و عقب جیب بین دو خواهر گذاشتیم و من و مرجان آدم جلو نشستیم. او گریز گریه می کرد و فوش می داد. خودش از درد داشت می مرد، ولی به فکر سریاس بود. راننده با تردید می رفت. اون کوه جای مخوفی بود و شبا کمینگاه دزدا بود. یک ساعتی که رفتیم نگه داشت و گفت من دیگه جلوتر نمیرم، اگه میخواید براتون گردونم، اگه نمیخواید پیاده شید و با تراکتورایی که از اینجا میگذرن برید. خواهرای سپید به اون دشنام دادن. ظاهرا خونی که از سریاس کف ماشین ریخته بود اونو ترسونده بود. سرانجام ما رو پیاده کرد. سریاس طرفه که میکرد از زخماش خون بیرون میزد. من به او گفتم حتی اگه روی دوشام هم شده باشه تو رو پای آخرین انار دنیا میبرم. ساعتی بعد تراکتوری سر رسید. رانندش قبول نمی کرد ما رو ببره و به سریاس می گفت چرا همینجا نمی میری و مردم رو آواره می کنی؟ به هر حال رازیش کردیم و عقب تراکتور سوار شدیم. آخر جاده پیاده شدیم. راننده دو برابر پول می خواست. من می گفت مرده کشی گرونتره. پتو رو به شکل برانکار در آوردیم و سریاس رو روش خوابوندیم و راه افتادیم. پیش رومون تاریک بود و کسی از ما نمیدونست آخرین انار دنیا کجاست. حال او لحظه به لحظه خرابتر می شود. ناچار بودیم زمینش بذاریم و از اون مسیر رو بپرسیم. دو خواهر گریه می کردن و بالاخره هم نتونستیم اون درخت رو پیدا کنیم و سریاس توی پتو مرد. وسط دشت زانو زدیم و در آغوشش کشیدیم و رو سرش گریه سر دادیم. نمی خواستیم برش گردونیم. می دونستیم که روحش رضایت نمی ده و بهتره تو مسیر همون درخت خاکش کنیم. هر چهار نفر به این کار رضایت دادیم. به روستایی در اون حوالی رفتم و بیل و کلنگی گرفتم. هوا مدام تاریکتر می شد. من و آدم مرجان به نوبت زمین رو می چندیم. اون قبر شایسته ای او نبود. قبری که هیچ نشونی نداشت. او رو دفن کردیم و برگشتیم. شب انگار تموم نمی شد. با هم قرار گذاشتیم فردا برگردیم و برای قبرش نشونه بذاریم. به شهر که رسیدیم اشک ریزون با هم خداحافظی کردیم. شب دومی که خانه خواهران بودم پیشنهاد کردند به مزار سریاس برویم. آن شب نمی دانستم که دو سریاس دیگر هم در این جهان هستند. از من نپرسید که چه حالی داشتم. غم من غم پدری داغدار نبود، بلکه غم انسانی بود که پس از رنجهای طولانی به باقی بیبر می رسد. در آنجا سکوتی هولناک وجود داشت. گورش جایی بود که آدم را به یاد تبعیدگاه ها می انداخت. گورش کوچک بود. شاید فضای بی پایان اطرافش این چشمنداز را به آن می داد. سالها بود کسی جز شادری سپید و لاولی سپید بر سر مزارش نیامده بودند. روی قبرش زانو زدم و مزارش را بوسیدم و فریاد زدم من پدرت هستم. 21 سال پیش که منو دستگیر کردن تو کودک چند روزه ای بودی. خواهران سپید گریه سر دادند. به آنها گفتم دخترای عزیزم، من فقط میخوام حرفامو به او بزنم. شاید منو نشناسه، ولی با شیون من میفهمه که کسی به دیدارش اومده. او باید بدونه که هیچ انسانی در جهان تنها نیست. او باید بدونه که من 21 سال زندان رو در هوای او زیستم. بعد گوشم رو به قبرش چسباندم. حس کردم گور دارد تکان میخورد. فریاد کشیدم و او درون گورش لرزید. خواهران سپید گفتند مظفر صبحگاهی، تو داری اذیتش میکنی. او با نعرهای تو بیدار میشه و باز درد میکشه. کمی آرام شدم. احساس میکردم که من و سریاس دیگر نه گذشته‌ای داریم و نه آینده‌ای. آن شب به هم رسیده بودیم و حرفی نداشتیم به هم بگوییم. خواهران سپید تا دیر وقت تسلایم دادند. اما من کوتاه نمی آمدم. خاک روی سرم می پاشیدم و پای برهنه می دویدم و زنجموره می زدم. دوستان، امشب در حضور شما اعتراف می کنم که من هرگز به مرگ سریاس باور نداشتم. آن شبی که مثل پرندهی زخم خورده می دویدم و نعره می زدم، می دانستم که مرگ سریاس را نپذیرفتم. فریاد می کشیدم این گور او نیست، او نمرده. دست آخر روی گورش افتادم و گفتم باور نمی کنم مرده باشی. تو نمردی، می گردم تا پیدات کنم. درست از همان شب بود که فهمیدم سریاس های دیگری هم هستند. ریشه این مسئله به چند سال پیش از آن رویداد برمی گشت. یک روز که محمد دلچیشهی داشت به برنامه رادیویی ترانه های درخواستی گوش می داد، شنید که دکتر مجری می گوید این ترانه رو سریاس صبحگاهی تقدیم می کنه به پیشمرگای لشکر 21. محمد دلچیشهی شک نداشت که شنیده است سریاس ترانه ای از کامکارها را درخواست کرده است. ولی او سریاس را می شناخت و می دانست که او ربطی به لشکر 21 ندارد. محمد که عاشق رازها بود بلافاصله به سمت بازار رفت و از سریاس پرسید آیا تا به حال از رادیو ترانه‌ای درخواست کرده است؟ محمد واقعه را برای سریاس تعریف کرده بود. سریاس خندیده بود. محاله، در تمام این سرزمین فقط من هستم که اسمم سریاس صبحگاهیه. محمد دلچیشهی گفته بود پس بدون که سریاس صبحگاهی دیگه هم هست و این مسئله رازه. گروه آن روز هر دو به رادیو می روند و از دختر مجری می خواهند که نامه سریاس صبحگاهی را به آنها نشان دهد. سپس شب نشده محمد دلشیشهی به کمک پدرش مقر لشکر 21 را پیدا می کند. جایی در حومه شهر است. توی همان غروب در خانه کوچکی در یک پادگان میان ابزار گچکاری و کیسه های گچ سریاس صبحگاهی با سریاس صبحگاهی دیگری روبرو می شود. از اینجا داستان عوض می شود. برای جدا کردن و شناختن سریاس ها به سریاس اول اول می گوییم و به سریاس بعدی سریاس دوم. آن شب برای آن دو پسر شب خاصی است. از لحاظ چهره با هم هیچ شباهتی ندارند، ولی هم اسم یک دیگرند. هر دو هیچ کس را ندارند و تا بزرگ شدند هر سال در خانه کسی آواره بودند و هر دو اناری شیشه‌ای دارند. محمد دلشیشهی به سریاس دوم میگوید تو اهل کجایی؟ چطور بزرگ شدی؟ چه چیز داری و چی نداری؟ سریاس دوم با آن چشمای عسلی و پوست سفید حرفی نمیزند. گیج و بهت زده است. صورتش را که میشوید میگوید نمیدونم از چی حرف میزنی. بی قید و نترس و هوشیار و کمی سنگدل به نظر میرسد. Thank you. من دل شیشه‌ای میگوید آدم دیگه ای هم هست که همنام توه، باید رمزی در این کار باشه، خودت کامل معرفی کن. بعد همه داستان را برایش تعریف میکنه. سریاس دوم میگوید اگه تو سریاس صبحگاهی هستی پس من کیم؟ رو شدن انارهای شیشه‌ای رمز را به غایت خودش رساند. سریاس اول با دیدن انار سریاس دوم گفت این همون اناریه که منم لنگش رو از کودکی دارم، نمیدونم برام شانس میاره یا بدشانسی. سریاس دوم گفت شما کی هستین؟ از کجا اومدین؟ اگه تو اینجایی پس من کیم؟ سریاس دیگری پیدا شده که این من بیکس بزرگ شده و اناری شیشه‌ای این مال من داره، نمیدونم تو رو دوست بدونم یا دشمن. هر دو گیج شده بودند. هنوز مانده بود تا عمق قضیه را موشکافی کنند. سریاس دوم آن شب کشیک داشت. گفت وقت بدی اومدی. اگر راز این وسط باشه من کلیدش ندارم. اگر چیزی فهمیدید به منم بگید. از خدا میخوام از گمنامی در بیام. ولی الان باید برم سراغ انجام وظیفه‌ام. اسم من هرچی باشه دست آخر باید برم توی کوه گشت بدم. نمیدانستم درخواست یک ترانه اینقدر مصائب داره. هیچ انسانی در دو جسم ظهور نمی کنه. اگه من سریاسم پس تو کی هستی؟ چه کسی این مزخرفات را سرهم کرده؟ محمد دلشیشهی و سریاس اول بلندترین پیاده روی شبانشان را در طول زندگی هنگام برگشت از پادگان انجام دادند. محمد دلشیشهی گفت انسان ها شبیه همه. انگار زندگی ما تکثیر بازتاب تصویر روی آینه هاست. هرچی توی زندگی ما اتفاق میفته پیشتر هم به نحوی تکرار شده. سریاس گفت از اون میترسم که سایه دیگری باشم و سریاس دومم با اون انار بلورینش سایه شخص دیگری باشه. سریاس ها طوری ناگهانی هم دیگر را دیدند که هیچ کدام دیگری را درک نکرد. ولی من که راوی این داستان هستم به شما قول میدم که برخوردشان در آن غروب هر دو را بیقرار کرد. ای همراهان، ای مسافران کشتی، آیا می شود فهمید که موج از کجا آغاز می شود و آب در کجا به پایان می رسد؟ من پیش از آن که سوار این کشتی شوم بر مزار محمد دلشیشه‌ای هم رفتم. این نخستین بار نبود که می رفتم. این بار برای خداحافظی رفتم و گورش را بوسیدم، چرا که همه جوره مدیونش بودم. عشق او بود که خواهران سپید را به من شناساند. اگر او نبود راز سریاسا برملا نمی شد. اگر او نبود هیچ کس راز آن انار شیشه ای را نمی دانست و آخرین انار دنیا دیگر آن معنا را نمی داد. مدیونش هستم و بازم انگار توی غبار مرگش سرگردانم. برگردیم به ماجرای سریاس و خواهران سپید. اگر به یاد داشته باشید گفته بودم که آن دو خواهر با سریاس اول پیمان بستند که تا زنده اند هیچ انسان دیگری را به برادری نپذیرند. روزهای اول آشنایی سریاس اول با سریاس دوم او درباره سریاس دوم چیزی نگفت. مدتی پیمان آنها بی هیچ مشکلی سپری شد. یک شب سریاس با تنی خسته به خانه خواهران سپید رفت و گفت می‌خواهد موضوع مهمی را اعتراف کند. او گفت شارجی جان، لاولی عزیز، میدونم که شما منو تنها برادر خود میدونید. برای همین تا زمان مرگ سپاسگزارتونم. ولی رازی رو که بخش مهمی از زندگی منه باید بدونید. نمیخوام یه روز خودتون بفهمید و شرمسارتون بشم. شخص دیگری هم جز من وجود داره که نامش سریاس صبحگاهیه. او جز صورتش همه چیزش مثل منه. از کودکی آواره و بیکس بوده و اناری بروری هم داره. انگار یک راز نامکشوف سرنوشت ما رو به هم دوخته. آن شب سریاس تمام داستان محمد دلشیشهی و ندیم شاهزاده و سریاس دوم و خودش را برای خواهرها تعریف کرد. انگار دیگر فرصتی نبود تا آن قضایا را برای کس دیگری تعریف کند. خواهران سپید حکایت را که شنیدند به او گفتند ما یه برادر بیشتر نداریم و اونم تویی. هیچ کس دیگه ای برای ما جای تو رو نمیگیره. ما فقط یه نفر رو به نام سریاس صبحگاهی میشناسیم و نمیخوایم کس دیگری رو هم به این نام ببینیم. سریاس گفت من که کسی نیستم. آدم بدجنسی که گاریچی هم هست. او هم آدم بیچاره‌ایه که از زندگی پوچش راضی نیست. تو جنرالی، فیلسوف شبای تار گروهی از مردم. تو تنها کسی هستی که زندگی اون افراد رو راه میندازه و براشون روزنامه میخونه. اونا فقط تو رو دارن. خواهران سپید نمیخواستند کس دیگری را با نام سریاس صبحگاهی بشناسند. آنها میترسیدند پیدا شدن سریاس دیگر به پیمانشان آسیب برساند و تصویر سریاس و آن یکی سریاس کمرنگ شود و حضورش دیگر آن تأثیر سابق را بر آنها نگذارد. پس از مرگ سریاس هم اجازه ندادند سریاس دوم بیاید به آنها تسلیت بگوید. برای آنها همه این ماجرا با مرگ سریاس اول تمام شد. آمدن من آرامش دختران به هم ریخت. از همان شبی که اکرام کوهنشین داستان زندگی مرا به آنها گفت و برایشان توضیح داد که من بعد از 21 سال اسارت بازگشتم و میخواهم بر سر مزار سریاس بروم، آرامششان به هم خورد و زندگیشان از آن یک نواختی به در آمد. آنها ناچار باید با قضیهی کنار می آمدند که از آن گریزان بودند. نمی دانستند باید راز سریاس دوم را فاش کنند یا نه. آنها سر این دوراهی بودند که مرا کنار گور سریاس ببرند و رهایم کنند یا راز سریاس دوم را برایم فاش کنند. شادری تصور میکرد که فقط یک سریاس در دنیا هست و نباید مرا از وجود سریاس دیگری آگاه کند، چرا که حضور هر سریاس دیگر خیانت به آن سریاس ناکام بود و هیچ کس هم نمیتوانست جای او را بگیرد. اما لاولی سپید معتقد بود او پدر تیره روزی است که پس از 21 سال آمده است و سزاوار نیست این گونه شود. او باید کسی را در آغوش بگیرد و به او پسر بگوید. شادری می گفت او هم مثل هر پدر دیگه باید مرگ فرزندش را بپذیره و کنار گورش باشه. اما او شاید پدر سریاسی باشه که زنده است. کسی نمی دونه مظفر صبحگاهی پدر کدوم یک از اوناست. ما نباید اون پدر رو محروم کنیم و واقعیت رو کتمان کنیم. ولی اگه او پدر حقیقی برادر ناکام ما باشه میدونی چی کردیم؟ او رو و گذشتش رو نابود کردیم. شب تا دیر وقت کنار رودخانه چرخ میخوردند و با هم کلنجار میرفتند. آواز میخوندند و سوگوارانه گیسوهایشان را تاب میدادند. بعد به آن نتیجه رسیدند که واقعیت را به من بگویند. آنها مرا به مزار سریاس بردند تا آرام بگیرم. ولی وقتی سوگواری وحشتناک مرا دیدند و فهمیدند که توانایی هضم آن رویداد را ندارم، لازم دارم که حتی توی خیال برای خودم سریاس دیگری داشته باشم و به یاد او زندگی کنم، شب دوم لاولی به من گفت مظفر صبحگاهی، ای پیر بیچاره، تو هنوز خیلی چیزا را نمیدونی. از آن شب به بعد آن دو مرا پیر بیچاره یا پدر رنج ها صدا زدند. لاولی سپید با آن شال سیاه گردنش آمده بود تا یه چند شب آن داستان بی پایان را برای من بازگو کند. آن داستان شبها و روزهای زیادی ادامه پیدا کرد. داستانی طولانی که کلمه کلمه اش را توی ذهنم حک کردم و تا ابد از یاد نخواهم برد. آخر سالهای طولانی حبس حافظه مرا مثل کودکی تازه متولد شده پاک کرده بود. آنها مرا واداشتند تا به دنبال رازهایم بروم. لابلی سپید آن شب به من گفت سریاس سزاوار هولناکترین سوگواری هاست. اون عشقی که براش میریزید لایق اونه، ولی نه من، نه شادری و نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه به تو اطمینان بده که اون قبر قبر پسرته. مظفر صبحگاهی. آن کلمات درست مانند آن بود که آدم را از عمق دوزخ به وسط بهشت پرتاب کند. ذوق عجیبی داشتم از اینکه فهمیده بودم به جای آن پسر توی گور شاید سریاسی داشته باشم که زنده است و آن پسری باشد که 21 سال به انتظارش بودم. البته همان لحظه با خودم عهد بستم که هیچگاه جستجو نکنم که کدام یک پسر حقیقی من بوده. باید هر دو را میپذیرفتم. راه دیگری نبود. هیچ وقتم پشیمان نشدم. اصلا حضور سریاس دیگر باعث شد که با شهامت بیشتری به جلو حرکت کنم. شما هم اگر جای من بودید همینطور رفتار میکردید. آن شب لابلی سپید به من گفت ای پدر رنج ها، میدونم که بین این دو پسر گم میشی و هیچ وقت حقیقت رو پیدا نمی کنی. گفتم سریاس دوم میتونه به اندازه تمام دنیا به من گوش بده. باید زنده ها بتونن به جای مرده ها حرف بزنن. اینطور نیست؟ لاولی سپید به من گفت که آنها هیچگاه سریاس دوم را ندیده بودند و او را نمی شناختند و نشانیش را هم نمی دانستند. برای من اینکه سالها در انتظار بودم، دیگر انتظار کشیدن کشنده بود. همراهان گرامی، آنچه شنیدید چهارمین بخش از رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیارعلی نویسنده عراقی بود که با ترجمه آرش سنجابی شنیدید. امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. شبهای آینده ما رو با ادامه روایت این رمان همراهی کنید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
بازار روز، نویسنده بهناز امینی موسی‌آبادی.